میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم حسن جعفری در استودیو آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون برسونه. حسن جان
با سلام مجدد. یک روز پس از حمله به اتوبوس حامل شیعیان پاکستان که بیش از 20 کشته بر جای گذاشت، امروز نیز انفجار در اتوبوسی در کراچی دست کم یک کشته و حدود 10 مجروح در بر داشت. بنابر گزارش‌های این اتوبوس حامل دانشجویان شیعه‌ای بود که به سوی محل برگزاری راهپیمایی موسوم به روز قدس در بندر کراچی برده می‌شدند. حمله دیروز نیز که در شمال غربی پاکستان روی داد، با محکومیت شدید دبیرکل سازمان ملل روبرو شد. تیراندازی ماموران پلیس آفریقای جنوبی به معدنچیانی که دست به اعتصاب زده بودند، دیروز بیش از 30 کشته بر جای گذاشت. به گفته وزیر پلیس آفریقای جنوبی، در این درگیری‌ها صدها نفر نیز زخمی شدند و شمار کشته شدگان نیز رو به افزایش است. دادگاهی در مسکو ساعتی پیش اتهام اوباشگری 3 دختر فمینیست را که در یک کلیسا علیه پوتین شعار داده بودند تایید کرد و آنها را مقصر شناخت. این 3 دختر که عضو گروه موسیقی پانک هستند، حدود 6 ماه پیش با حضور در یک کلیسا در مسکو ناگهان به روی صحنه پریدند و با رقص و آواز علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شعار دادند. مقام‌های رسمی عراق امروز اعلام کردند شمار قربانیان سلسله انفجارها و حملات مختلف دیروز در نقاط مختلف این کشور 60 کشته بوده است. بنابر همین گزارش، حملات دیروز که یکی از خونبارترین روزها پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور بود، 250 زخمی در 15 شهر مختلف نیز بر جای گذاشته است. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و شماری از کشورهای عربی به همراه ترکیه تا ساعتی دیگر در نشستی که در نیویورک برگزار خواهد شد درباره آینده سوریه به گفتگو خواهند پرداخت. شهرداری دوشنبه پایتخت تاجیکستان ساعتی پیش با برگزاری مراسمی با شکوه یک واحد آپارتمان به تنها مدال‌آور این کشور از مسابقات المپیک لندن هدیه کرد. خانم موزونه چارایوا، بوکسور سبک‌وزن تاجیک، موفق به کسب مدال برنز از المپیک لندن شده بود. ارتش آزاد سوریه مهمترین گروه مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کرد 48 گروگان ایرانی را تنها در صورتی آزاد می کند که جمهوری اسلامی حقوق و شأن مردم ایران را محترم شمارد و برای توقف کشتار در سوریه تلاش کند. و خبر آخر این که رهبران مذهبی روسیه و لهستان امروز در ورشو پایتخت لهستان با امضای سندی از مردم دو کشور خواستند که خاطرات تیره ای را که از یکدیگر دارند ببخشند. جان؟
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دوستان، کم کم داریم میرسیم به برنامه هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. پیش از آن من به اتفاق حمید فاطمی دبیر این بخش خبری، همینطور همکارم حسن جعفری و مهرداد که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، تا مجله شبانگاهی ساعت 22 نه شب ساعت خوشی رو با رادیو فردا برای شما آرزو میکنم. این شما و این برنامه هفتگی جامعه از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم، در کنار شما با یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا. خیلی خوش آمدید به این مجله. در مجله جامعه این هفته با هم مروری میکنیم پیش از هر چیز بر چند خبر کوتاه اجتماعی و پس از اون کمی مفصلتر میپردازیم به زلزله‌ای که شمال غرب ایران رو در هفته که گذشت لرزاند. پیش از هر چیز خبرها. سخنگوی شهرداری تهران میگوید قرار است مکانی برای زندان اوین خارج از تهران پیش بینی شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا مکاتباتی در این زمینه انجام شده و قوه قضایی زمین هم در حسن آباد تهران تعیین کرده است. معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از تحصیل 113,000 دانش آموز توانیاب در مدارس عادی کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، 2% از این گروه از عقب ماندگی های ذهنی رنج میبرند. به گفته این مقام مسئول، سازمان بهزیستی سال هاست که پیگیر پایان دادن به تحصیل دانش آموزان توانیاب در مدارس عادی است. رئیس ستاد ملی زن و خانواده، از راه اندازی ضابط ویژه خانواده به منظور دفاع از حریم خانواده خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ضابط خانواده تشابهی با پلیس قضایی ندارد و با جرائمی که سبب تزلزل خانواده ها شود برابر با آموزه های اسلامی برخورد می کند. و احتمال تخریب یکی از بناهای ساسانی شهر انار به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، فعالیت یک دستگاه سنگ شکن در چند قدمی ارگ انار، فعالان میراث فرهنگی را نگران لرزش‌های ناشی از فعالیت این دستگاه و آسیب به ارگ تاریخی انار کرده است. در هفته که گذشت زلزله یک بار دیگر ایران را لرزاند، این بار شمال غرب ایران را. زلزله‌ای که به بزرگی زلزله گیلان یا بم نبود، اما خسارت‌های گسترده‌ای به جا گذاشت. دست کم 130 روستا را از 70 تا 100% تخریب کرد. بیش از 300 کشته به جا ماند و بازماندگانی زخمی و آسیب دیده و مصیبت کشیده که حالا شهر و خانه و عزیزانشان ناگهان در برابر چشم‌های ناباورشان برای همیشه خاک می‌شد. خانه‌های کاه و گلی با اولین لرزه‌ها بر سر مردم فرو ریختند و تمام. بافت مسکونی خشت و گل، یعنی همان بافت آسیب پذیری که سال هاست کارشناسان و ناظران میگویند باید فکری به حالش کرد. روستایان اغلب در خانه های خشت و گلی که بازسازی و مقاوم سازی نشده زندگی میکنند و این روستاهای کشوری است که یکی از کانون های جدی زلزله در جهان است و عملا روی گسل های مهم زلزله ساز نفس میکشد. پژوهشگاه زلزله شناسی ایران میگوید 8 ماه پیش از حرکت سریع گسل تبریز در بازه زمانی کوتاه و البته قدرت این گسل به مسئولان دولتی خبر داده. خبری که همه چیز حاکی از آن است که چندان جدی گرفته نشده. آیا جدی گرفتن این هشدار می توانست به کاهش تلفات کمک کند؟ مقاوم سازی سازه های مسکونی چطور؟ نوید افشار متخصص سازه و زلزله نگاری در بریتانیا پاسخ می دهد.
حتما ممکنه مشکل عمدتا نهفته در روش های اجرایی و عدم نظارت کافی اتفاق می افته. مجموعه قوانین و مقرراتی که داریم که توسط فرهیختگان این رشته جمع‌آوری شده و بر اساس متوسط دانش مهندسی کشور این قوانین ساده شده و در آیین‌نامه‌ها قرار گرفته، به طوری که برای عموم مهندسین کشور قابل فهم، قابل درک و قابل اجراست. در مرحله اجراست ما متاسفم که اینو بگم، سودجویی باعث میشه که از مصالح به اصطلاح مایه بذاریم، نظارت کم باعث میشه که اجرای ناقص به انتها برسه و خب این نقیصه ها در ساختمان ها میمونه تا زمانی که زلزله اتفاق میفته و فاجعه خودش رو نشون میده. و الا واقعیتش اینه که اکثر کارشناسا معتقدن ما اگر ساختمان هامون رو در برابر باد، فقط در مقابل باد درست طراحی بکنیم، در مقابل زلزله تلفات بسیار ناچیزی خواهیم داشت.
حالا اما زلزله رخ داده و قربانیان همیشگی خودش را هم گرفته. در ایران، کشوری که زلزله خیز است، چه اقدامات مهندسی برای پیشگیری از قربانی شدن توده‌ای شهروندان هنگام زلزله میتوان انجام داد؟ آقای افشار میگوید راهکارها روشن و اجرای آنها ممکن است.
اون چه که باید انجام بشه دو مقوله است، که بهینه‌سازی ساختمان‌هایی که قرار بعد از این ساخته بشه و شرط دیگه داستان مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجوده که خب هزینه بسیار بالایی رو می‌طلبه و بعد ساختمان‌های شروع می‌کنیم که تجمع جمعیت درش زیاده، مثل مدارس، مثل بیمارستان‌ها، مساجد. بعد از اون ساختمان‌هایی هستن که ما بهشون شریان‌های حیاتی می‌گیم که در صورتی که خسارت ببینن می‌تونن به روند توسعه ملی لطمه بزنن، مثل نیروگاه‌های اتمی، مثل پل‌ها، مثل سازه‌هایی که در براش دولت هزینه زیادی رو متقبل شد. در نهایت ساختمان‌های مسکونی که به گمانم باید یه مشارکتی بین مردم و دولت توأمن انجام بشه.
آنچه رخ داده دو زلزله است با قدرتی بیش از 6 ریشتر، دو زلزله مخرب که ناگهان نیازمندی‌های مردم مناطق زلزله دیده را به شدت افزایش داده، از لباس و مواد غذایی گرفته تا وسایل بهداشتی و پزشکی و همه جور کمک‌های اولیه، پیش از هر چیز هم خون. اینطور شد که از سراسر ایران مردم به مراکز اهدای خون مراجعه کردند و در صف‌های طولانی ایستادند تا به زلزله دیدگان زخمی و مجروح خون برسانند. در خارج و داخل ایران گروه‌های مختلف امدادگر و امدادرسان با هم متحد شدند و در حرکتی از پیش تعیین نشده برای آنها که زندگی بر سرشان آوار شده کمک جمع کردند. امین بزرگیان جامعه شناس میگوید جامعه ایران همواره در معرض تجربه‌های رنج‌آور بوده، اما مواجهه اش با این رنج‌ها اغلب کوتاه مدت بوده، نماندگار و بلند مدت.
مواجهه اخلاقی باید بپذیریم که محدود به فرستادن بسته‌های غذا یا خون دادن نیست. ما به یه چیزایی مازاد به این همدردی‌های کوتاه مدت نیاز داریم. ما با 30,000 مرده بم چیکار کردیم؟ در بهترین حالت پول و کفش و کلاه خریدیم و فرستادیم یا خون دادیم. یه جوری انگوی دلمون سوخته و این کار همچین کاری کردیم. اصلا این به معنای نفی این قسمت قضیه نیست. به معنای این است که مواجهمون با فاجعه مواجهه کوتاه مدت و یه جور پاسخ روانی به یک واقعی بوده که چون کوتاه مدت هم هست دود فراموش میشه. اساسا بیراه نیست. اگر یک جامعه بعد از یک زلزله‌ای که 30,000 تا کشته میده مثل زلزله بم، تو اون جامعه یک جنبش سراسری و عمومی ایجاد بشه برای اینکه ما میخوایم خونه هامون رو محکم‌تر بسازیم.
وقتی که زلزله همه چیز را ویران میکند، در واقع چه چیزهایی را ویران میکند؟ خانه و کاشانه و محله و شهر و عزیزان که میروند، بازماندگان مبهوت به لحاظ روانی در چه وضعیتی قرار میگیرند؟ مهدیس کامکار، روانشناس در تهران.
سندروم استرس بعد از حادثه که منظور اینجاست که اشخاص دچار علائمی میشن، نشانه هایی میشن بعد از یک استرسی، که این علائم و نشانه ها به شکلی هستن که مجموعهشون در همه افرادی که استرس مشابهی رو تجربه میکنن مشترکه. و در تعریف این استرس میگن که استرسی نیستش که معمول تجربه همیشگی بشر باشه، مثل سیل، مثل زلزله، مثل جنگ، مثل تجاوز. در این گونه موارد علائم جسمیش به صورت علائم سیستم عصبی خودکار سمپاتیک، مثلا افزایش فشار خونه، تعریق، تپش قلبه. و علائم روانیش اینه که دچار فوبیا، یعنی ترس خیلی شدید، دچار علائم اضطراب شدید، دچار علائم بیقراری شدید و دچار مثلا حتی سنکوب، یعنی اختلالات هوشیاری شدید، دچار پرخاشگری، دچار بیقراری روانی و علائم روانی دیگه‌ای که در اون حالت به خصوص تجربه استرس شدید دچار شده.
محبت، کمک‌های نقدی، لباس، پتو و دارو، ناگهان همه اینها با هم میرسد و تجربه‌های پیشین در زلزله‌های گیلان و بم میگویند ناگهان همه با هم هم میرود. این وضعیتی است که امین بزرگیان، جامعه شناس حاضر در این بحث، میگوید نتایج خوبی نخواهد داشت و به زلزله دوم ختم خواهد شد.
در ابتدای امر یه حجمه‌ای بهشون میشه، از حجمه‌ای از محبت و پول و کفش و کلاه و اینا. بعد از مدت کوتاهی، چون در واقع نظاممند نیست مواجهه ما با فاجعه و با آسیب دیدگان فاجعه، اینا به حال خودشون رها میشن. اینا عمیقا حس میکنن که اون رنجی که کشیدن و اون آسیبی که دیدن در واقع داره فراموش میشه. این اتفاق دوم، این زلزله دوم، برای اینها به مراتب سختگین‌تر و سخت‌تر خواهد.
مهدیس کامکار، روانشناس در تهران، معتقد است با مدیریت همه جانبه میتوان آسیب ها را کاهش داد. شاید بتوان از زلزله دوم در زندگی آنها که یک بار تجربه سهمگین زلزله را پشت سر گذاشتند جلوگیری کرد.
ما همیشه انسان رو یک موجود سه‌بعدی در نظر میگیریم، بهش میگیم بایو سایکو سوشیال، یعنی زیستی، روانی، اجتماعی. و بنابراین هر مدلی برای درمانش هم که در نظر میگیری باید هر سه تا بعد انسان رو بپوشیم، یعنی هم خدمات روانشناسی لازم دارین، هم خدمات جامعه شناختی لازم دارید، چیزی دیگری که لازم دارید و خیلی مهم هست موسیقی درمانی لازم دارید. یک کار خیلی عظیمه وقتی اینا ثمر بخشه که در حوزه کلان این هماهنگی و حمایت ها و پشتیبانی ها صورت بگیره در سطح دولت یا قدرت های در سطح دولت که این کارو بکنن.
اینها شاید برای کشوری که به طور متوسط هر 10 سال زلزله ای با خسارات مالی و جانی در خور تأمل را تجربه می کند، برنامه هر روزه باید باشد. کشوری که رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله‌اش به واحد مرکزی خبر میگوید در 110 سال اخیر 117 زمین لرزه بین 6 تا 7 ریشتر در آن به وقوع پیوسته و بیش از 13,000 زلزله با بزرگای 4 تا 5 ریشتر هم داشته. رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله هشدار میدهد که این پایان داستان نیست. مقاوم سازی استاندارد و بیوقفه و آموزش و آگاهی بخشی شاید تنها راه های نجات باشند. این پایان یک مجله جامعه دیگه از رادیو فرداست. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می کنم تا فرصت دیگر و مجله جامعه دیگر.